بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه صاحب نبی کتاب الحج بحث شرایط صحت حج جلسه 619 دوشنبه مورخه 25/8/94.
معتمد است ولی معذور بگون اشکال سر جای خودش هستش که ما احبه یعنی من دوست ندارم، اما واقعیت این شرعن همینه یا نه اول کلامه من دوست ندارم. این ظهورش در کراهت وقتی امام میگه ما احبه،
یعنی
میتونه
امام یه چیز رو بگه و بعد مشروع نباشه؟
نه که مشروع نیست شیخنا، همینقدر مکروه باشه امام بفرماید من دوست ندارم کسی بدون بسم الله غذا بخوره، یعنی مکروهه. اینه پس مکروه نه چی میخواید بگید اشکال با آقای خوبی؟ نه همه کلام اینه، ولا معنا نداره که ما بگیم چیزی مشروع مستحب بمست امام میگه من دوست ندارم، این که مقصود نیست که روشنه. مقصود این است که آیا کلمه ما احبو یعنی من دوست ندارم یعنی مبغوض شرعا و حرام لذا من دوست ندارم، یا نه مکروه و من دوست ندارم؟ کدوم یکیست؟ ما میگیم وقتی میگه با ما احبو با کراهت بهتر میسازه تا حرمت، چون میگه ما احبو من دوست ندارم یعنی در اصل جوازه، اما به خاطر یه ترجیح من دوست ندارم این کار بشه. مثال زدی مثل این که امام بفرماید من دوست ندارم کسی بدون بسم الله غذا بخوره. مثالایی در بحث اصول زدیم، امام میفرماید من دوست ندارم آدم شریف یک جنس دونی رو دستش بگیره ببره خونه، که همون حکم الله، حکم الله کراهتیه نه حکم الله وجوبی. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین سلاسا ترغم انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. بله آقای ذاکری دیروز بعد از درس اشاره کردن، بله یه بحثی است که ماتریالیست ها دارن، تضاد بین فکر و ایمان، بین اندیشه و ایمان. میگن آقا ایمان از اموری که برهان بردار باشه نیست، قابلیت برهان و استدلال و تفکر و اندیشه درش راه نداره. بین اندیشه و ایمان تضاد است، بین علم و عرض کنم که ایمانم تضاد است. و دکتر ارانی میگه ببینید روایت داریم، قال علی علیه السلام ضاد الفکر بالایمان، در تضاد ببینید بین فکر و ایمان. همین حرفیه که ما میزنیم، اندیشه با ایمان تضاد داره. این روایت رو در چند در مجامع دست چندم هم اینجور آمده، به دست اولا که آدم مراجعه میکنه میبینه یه تصحیف شده. روایت اینه ضاد الکفر بالایمان، تضاد ببینید بین کفر و ایمان. این تصحیف خیلی اتفاق میفته. آدم وقتی کسی از یه نسخه چیزی مینویسه فکر کفر رو فکر نوشته، ضاد الکفر بالایمان تبدیل شده به ضاد الفکر بالایمان، شده زیر بنای استدلال اندیشه دکتر عرانی ماتریالیسم. مثلا ضاد الفکر بالایمان، اصلش ضاد الکفر بالایمان. این روایتی بود که بله آقای زاکری هم پیدا کرده که جایزه‌ای بر فرض محال بنا باشه تعلق بگیره، ولو در استحاله قریب به شریک الباریه، ولی بالاخره اگه بخواد جایزه تعلق بگیره بله. خیلی خوب، فرع دوم در مسئله خروج از مکه بین عمره تمتع و حج تمتع این است که آیا این روایات که میگوید حاج بعد از عمره تمتع از مکه خارج نشود حکم مولوی تعبدی است؟ حالا یا تحریمی یا کراهتی، هر کدام. کأن یکی از واجبات مطلقا این است که متمتع بعد از عمره تمتع حق خروج از شهر مکه رو نداره تا وقتی حج تمتعش انجام بده. حکم مولوی تعبدی است، حالا یا مکروه یا حرام، اونش فرق نمی کنه. یا نه، این حکم حکم طریقی ارشادی است برای تحفظ بر انجام حج، یعنی گفته شده است علت این که نباید از مکه بیرون بری برای تضمین اداء حج است، برای این که حج تو حتما انجام بدی. اگر حکم ارشاد باشه به تضمین اداء حج، نتیجه این می شود هر جا انسان وثوق و اطمینان داشت به مراسم حج میرسه حق خروج داره. العلت تعمم و تخصه، دیگه نه کراهت داره نه حرمت. حالا کسی قائل به حرمت بشه حرمتش برداشته میشه، کسی قائل به کراهت باشه در عدل کراهتش برداشته میشه دیگه. و این میشه ارشاد. حالا اونایی که میگن حرامه میگن حکم تحریمی ارشادی است. اونایی که میگن مکروه میگن حکم کراهتی ارشادی است. لذا اگر وسوق یا علم داشت حج تضمینه، یه جوری برنامه ریزی میکنه با خروج حج فوت نمیشه، عملا دیگه خروج نه مکروه است و نه حرام است. خب تفاوت هم خیلی روشنه بین این دو نگاه. اگه گفتیم حکم مولوی تعبدی است، اول ماه ذی القعده وارد مکه شد، عمره تمتعش انجام داد، اگه یقینم داره از مکه خارج بشه بره 10 روز مدینه بمونه، یقیناً دوباره به اعمال حج میرسه، حق رفتن نداره، چون یک حکم مولوی تعبدی است که حاجی بعد از عمره تمتع حق خروج از مکه رو نداره، باید تو مکه بمونه. اما اگه حکم ارشادی بود، اگه حکم طریقی بود، معناش اینه که این حکم جعل شده برای تضمین اداء حج. حالا اگر کسی آمده عمره تمتعش انجام داده، وضع تجارت خانش تو تهران به هم ریخته، میگه وثوق عادی دارم، الان بلیط میگیرم رفتن به تهران، دوباره برای 2 هفته بعد بلیط میگیرم برگشت از تهران به مدینه، تهران به جده، خودم 3 روز قبل از یوم الترویه علی قاعده میرسونم مکه، محرم میشم به احرام حج، وثوق دارم به اداء حج، خروجه ای بی نداره، میتونه بره برگرده، چون تضمین اداء حج داره. این دو نگاه هست. دقت کنید جمعی از فقها مثل مدرسه نجف، مرحومای خویی و ظاهر کلام امام در تحریر الوسیله این است که این حکم حکم مولوی تعبدی است. حالا مرحوم آقای خویی فتوا دارن، امام با احوت بیان میکنن، فرقشون اینه، احوت وجوبی و فتوا، ولی میفرماین امام احوت وجوبی اینه کسی که عمره تمتع انجام داد دیگه از مکه بیرون نره. حالا یه استثناء داره، اگه ضرورت داشت، حاجت داشت یا ضرورت داشت بره بیرون محرم بشه به احرام حج، اون استثناء رو باز بذارید کنار بعدا بررسی میکنیم. خود اصل حکم اینه که این حکم مولوی تعبدی است، مکه رفت ولو ضمانت قطعی داره برای حج میتونه خودش برسونه، حق نداره از مکه بره بیرون. این نگاه مدرسه نجف و نگاه حضرت امام. در مقابل سید صاحب عروه نظر دوم رو داره، میفرماید آن چه که از اخبار مانعه به دست میاد این است که این ذالک لتحفظ عن عدم ادراک الحج و فوته. فرمانی حکم حکم ارشادیه، حکم طریقیه، باید مکه بمونی برای تضمین حج است. لذا می فرماید اگر اطمینان دارد خروج از مکه که به تضمین حج لطمه نمیزنه، خروج مکروه هم نیست، هیچ عیب نداره از مکه بره بیرون. برای نظریه سید صاحب عروه ممکن است به یک استظهار و همچنین به مدلول بعضی از روایات تمسک کرد. توضیح استدلال این است که در روایات مانعه آمده است لیس له ان یخرج حتی یحج لم یکن له الخروج حتی یقضی الحج اولیس مرتبطا بالحج لا یخرج حتی یقضی. دقت کنید، حکم به عدم خروج با یک حتی مقید شده به یک غایتی، حتی یقضی الحج، حتی یحج، حتی یقضی. حتی در کلمات و استعمالات تارتن حتی غاییت گفته می شود سافر و امشه حتی تصل الى کربلا. مشی و سفر غایتش وصول به کربلاست. مشی واجب است برای رسیدن به اون غایت. مرتن اخرى حتی تعلیل درش اشراف شده است. امش و سافر حتی تجد غاله. مشی کن، سفر برو تا گم شده رو پیدا کنی. علت مشی و سفر پیدا کردن گم شده است. لذا العلت تعمم و تخصص. اگر اهل آن گم شده پیدا شد دیگه سفر لازم نیست. اگر اطمینان داشتی زاله بر میگرده خودش میاد پیشه، سفر واجب نیست، حکم ساقط است. در ما نحن فی گفته شده است حق خروج ندارد تا این که حج رو انجام بده. اگر حتی ساد تعلیلیه باشد و نغائیه، یعنی این حکم عدم جواز خروج یا حرمت خروج معلل است. چرا خروج حرام است؟ به خاطر اینکه حج انجام بدی. خب بنابراین اگر کسی اطمینان داشت حج رو میتونه انجام بده با رفت و برگشت، دیگه رفت و برگشت مشکلی نداره، خروج حرام نیست. ببینید باز مثال عرفی رو به طرف میگوین از کربلا بیرون نرو تا زیارت اربعین داشته باشی، حتی تزور الحسین فی اربعین، یا حتی غائیه نیست، حتی ظهورش علیت است. حالا اگر زید در کربلاست مطمئن است اگر به نجف رفت به زیارت اربعین میرسه، العلت تعمم و تخصص، میگه علتی که نباید بری بیرون اینه که زیارت اربعین داشته باشی. خب من میتونم زیارت اربعین داشته باشم، پس خروج عیبی نداره. این استظهار از روایات مانعه استظهار قویی است. چرا از مکه بیرون نروید برای که بتونید حج انجام بدید؟ وقتی علت باشه، اگه کسی یقین داره، اطمینان داره، وثوق عرفی هم مثل یقین فرق نمی کنه، بره بیرون میتونه بیاد حج انجام بده، دیگه رفتن بیرون اشکال نداره. دقت کنید دلیل بر این استظهار روایاتی است که مثبت این استظهار است. روایت اول صحیحه معاویه ابن عمار که دیروز اشاره کردیم، تمتع فهو والله افضل، الیس هو مرتبط بالحج؟ الیس هو مرتبطن بالحج؟ شما بگید دیگه، وقتی ما اشتباه میخونیم الیس هو مرتبطن، ترفع کان المبتدا و الخبر تنسبه که کان شیدن عمر. بالاخره الفیه ابن مالک اسمش مرفوع و خبرش منصوب. الیس هو مرتبطن بالحج لا یخرج حتی یقضی؟ بگید آم. بله فصل بگیریم عیبی نداره، یا از باب دیگر بگیریم. آمد پیش ابی علی نحوی، مسکینی بود میخواست پول بگیره ازش، چند نفر دیگه هم سوال میکردن، سوالات صرفی، نحوی سوالاتشونه کردن رفتن، نوبت یه آقا شد، فکر کردونم سوال ادبی داره، گفت سل تو هم بپرس. اونم عصبانی بود، گفت لست للنحو جئتكم لا ولا فيه ارغب انا مالي ولمرئ ابد الدهر يضرب خل زيدا بشعني اينما شاء يذهب. الكونيد اینا چه خبر از زید؟ مرفوع منصوب، برای نحو نیومدم، برای چیز دیگه اومدم. برو دنبال کار تو، سوال اصلی ما رو جواب بده بالاخره. یه جوابم این میتونه باشه دیگه که آقا اینا رو، بله اون آقایی هم که دیگه بعد ادعای پیغمبری کرد و ناصرالدین شاه آوردش و باب رو و گفت چی خوندی و بعد جمع با الف و تا رو منصوب خوند. بعد ناصرالدین شاه آدم ادیبی بود، شعر الفیه رو خوند و ما به تا و الف قد جمعا یکسر و فی الجر و فی النصب معا. تو اینجا به نصب خوندی، اشتباه خوندی، حالا ادعای پیغمبری میکنی. گفت بله، صرف و نحو دو تا ملک بودن که تا قبل از زمان نبوت ما اینا مقید بودن، اما بعد از زمان نبوت ما دیگه اینا رها شدن رفتن دیگه، اینا خیلی رعایتش لازم نیست بالاخره. خیلی حالا به هر شکلی ضمیر فصل بخونید یا نه، الیسه هو و مرتبطن بالحج لا یخرج حتی یقضی. دقت کنید در این صحیح علت این که نباید از مکه که خارج بشه تا حج تمتع انجام بدهد، علت این گونه ذکر شده است که چون حج تمتع مرتبط با عمره است، لذا باید بیرون نره تا او رو انجام بده. ارتباط حج عمره اقتضا میکنه عدم خروج را، ارتباط حج عمره تمتع چگونه است؟ در معتبره اسماعیل ابن مرار قبلا خوانده ایم، در اون معتبر آمده بود عمره مفرد مرتبط نیست با حج افراد. مرتبط نیست یعنی چه؟ امام فرمودن یعنی عمره مفرد انجام بده بره به کشورش برای حج افرادم بر نگرده، اما عمره تمتع مرتبط با حج است، یعنی باید حج دنبالش بیاد، حتما باید حج رو در اون ظرف انجام بده. ارتباط معناش اینه. اگر ارتباط علت عدم خروج است، روشنه یعنی چه؟ یعنی باید کاری کنه که همین امسال که عمره تمتع انجام داده حج تمتع هم انجام بده. اگه ارتباط معناش این بود، خب چه اشکالی داره اگه مطمئن نیه حج انجام می شود از مکه بره بیرون بیاد حجش انجام بده، ارتباط حفظ شده. پس بنابراین خود ارتباطیت و مفهوم او که دلیل بر این حکم قرار داده شده است مهم این معناست که لا یخرج حتی یقضی، یعنی باید این سال انجام بشه و اگه اطمینان نداره بمونه مکه. یک روایت. روایت دوم صحیحه حلبی است، باز قبلا گذشته است. باب 22 از اقسام حج، حدیث 7، سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل يتمتع بالعمرة الى الحج، دیروزم خوندیم يريد الخروج الى الطائف، قال يهل بالحج من مكه وما احب ان يخرج منها الا محرما. این زیل صحیحه رو دقت کنید، ولا يتجاوز الطائف انها قریبت من مکه. این معتمر که میخواد بیاد بیرون از طائف دورتر نرود. چرا؟ چون طائف نزدیک مکه است. اگر خروج از مکه حکم تعبدی مولوی است، این طائف نزدیکه یعنی چه؟ لا محاله. این ذیل صحیحه مفهم این مطلب است، به طائف برود به حج میرسه، نزدیک مکه است، حجش فوت نمیشه. اما اگر به راه دورتر رفت حج ازش فوت میشه، حق نداره راه دورتر بره. به روشنی این جمله ذیل حدیث دلالت میکند که نهی از خروج نهی ارشادی است برای تضمین انجام حج، نه نهی مولوی. لذا ببینید حاشیه حضرت امام رو بر عروت الوثقی اینجا مراجعه کنید. حضرت امام می‌فرمایند قول امام لا یتجاوز الطائف انها قریبتون، این دلیل بر این است که نهی در روایات ارشادی است نه نهی مولوی. لذا این صحیحه، حضرت امام می‌فرمایند و بعضی از روایات دیگه ممکن ازشون استفاده کنیم که نهی ارشادیست، لذا لا یبعد، مثل صاحب عرب فتوا بدیم. در پایان میگن لیکن لا یترک الاحتیاط مع ذلک، با این که این صحیحه و بعضی از روایات میگه نهی ارشادیست، اگه اطمینان داشت که میتونه به حج برسه عیب نداره خارج بشه، معذارت میفرمان احتیاط ترک نشود که مطلقا از مکه بیرون نرمه. بله دیگه، در تحریر ببینید ای لا یترک الاحتیاط المتقدم مع ذلك، در حاشیه قبل امام میفرمایند الاحمد این که از مکه خارج نشد، احتیاط وجوبی. ذیل این حرف سید صاحب عربه میفرمایند بله واقعا این ذیل این روایت دلالت میکنه برای که ارشادیه. بعضی از روایات دیگه هم دلالت میکنه برای که ارشادی است، ولی هذا لا یبعد المسیر الى قول الماتن. لذا بعید نیست مثل سید صاحب عربه بگیم نه ارشادیه، لکن لا یترک الاحتیاط المتقدم مع ذلك، با اینکه لا یبعد اما احتیاط المتقدم هم خوب ترک نشود. لا یترک یعنی ترک نشود، نه که خوب ترک نشود، ترک نشود. وقت در تحریر هم همون طبق احتیاط وجوبی معشی میکنن، احتیاط وجوبی این است که از مکه خارج نشود. کجا؟ حالا این دیگه بحث آخر، حالا اونو بذارید، حالا بذارید برسیم بهش اگر نیازی بود اشاره میکنیم. مؤیدی این دو روایت، روایات دیگریست که از نظر دلالت تمام است ولی سندن ممکنه مشکل داشته باشه. مثلا ببینید باب 22 از ابواب اقسام حج، حدیث 12 روایت قرب الاسناد، سند رو برای فردا بررسی کنید، شما بگید مشکلش چیه که ما در معیدات آورده ایم. بعضی ازش تعبیر میکنن به صحیحه علی ابن جعفر، ما میگیم شاید جز معیدات باشه. این به چه دلیل معیده؟ نمیشه دلیل باشه. قال سألته عن رجل قدم مکه متمتعن فأحل أيرجع؟ قال لا يرجع حتى يحرم بالحج ولا يجاوز الطائف وشبهها مخافة أن لا يدرك الحج. إن مخافة أن لا يدرك الحج رو ببینید تعليله، از طائف و شبه طائف دورتر نباید بره. به چه دلیل؟ به خاطر ترس از این که حج رو درک نکنه. پس معلوم میشه علت عدم درک حج است، خوف عدم درک حج است. حالا اگه کسی اطمینان داشت به حج میرسه پس این حکم نخواهد بود. روایت آخر مرسله صدوق است، حدیث دهم این باب. قال الصادق علیه السلام اذا اراد المتمتع الخروج من مکه الى بعض المواضع فليس له ذلك لأنه مرتبط بالحج حتى يقضي إلا أن يعلم أنه لا يفوته الحج. سریعه در این که نمتونه بره از مکه بیرون چون مرتبط به حجه، باید بمونه تا حج رو انجام بده. إلا أن يعلم أنه لا يفوته الحج، مگر اینکه یقین داشته باشه حج ازش فوت نمیشه، که اگه میدونست حج ازش فوت نمیشه عیبی نداره بره بیرون. اینجا دقت کنید، به حضرت امام عرض میکنید شما با صراحت مرسلات صدوق رو به نحو قال صادق حجت میدانید. در موارد زیادی تصریح میکنن هر جا صدوق بگه قال صادق، مرسلات صدوق کمتر از مرسلات ابن ابی عمر که نیست، حجت معتبره. اگر سندن حجت است بلا شبه دلالتش هم بر این مضمون کامل است. آیا بازم جای اون احوت هست یا جای احوت وجوبی نیست دیگه؟ زین صحیحه که دال است، اینم که سندن تمام دلالتن صریح در این معناست، الا ان لا یفوت الحج، یعنی ان لم یفوت الحج فیجوز الرجوع. روایت هم که حجت میدونید شما، صریح در جواز رجوع است. اگه علم داره حج فوت نمیشه، چرا میگید الاحبت و وجوبن، این که مطلقا خارج نشود؟ خب به نظر ما نظریه سید صاحب عرب اقرب است و اخبار مانعه علا فرض دلالت بر تحریم کما اثبتنا حکم ارشادی طریقی لأجل تحفظ لأداء الحج و تضمین اداء حج و حکم مولوی تعبدی نخواهد بود. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ظاهر تعلیل نخیر، ظاهر تعلیل، این که حکمت بودن دلیل، ببینید حکمت بودن دلیل این خلاف ظاهره، خلاف ظاهر تعلیله. گفته میشه حتی یقضیه مخافت کذا الا ان یفوته الحج. نه نه، ببینید حکم در این موارد ارشادی بودن خلاف ظاهر نیست. اگر ارشاد با حکم عقل باشه ممکنه خلاف ظاهر باشه، اما بخوان یه تضمینی بدن برای انجام حکم خودشون، ارشاد با حکم عقل نیست، ارشاد به تضمینه، یعنی باید درش حفظ میشه. دقت کنید آنجا که ارشاد است از صیغه امر بایدیت رو میگیری، اخبار میشه، لذا میشه خلاف ظاهر. میگه من دارم میگم، عقل اینو میفهمه، من نمیگم باید، من باید ندارم، میشه خلاف ظاهر. اما اینجا میگه باید دارم ولی به این دلیل، این ارشادیت به این معناست. لذا دقت کنید ما یک کلمه دیگه ما آوردیم برای حکم طریقی آفرین، ما میخوایم بگیم یه حکم طریقی ارشاد به اون معنای ارشادیت نیست. لذا در تعابیر امام و دیگران که آمده ارشاد، اینم مسامحه است، حکم طریقیه در حقیقت. مقصود اینه
سیده حلبی نبود، خب واقعا مشکل بود.
اگر سیده حلبی نبود مشکل بود، دو احتمال بود، حتی اون احتمال رو شد بود، ولی معذار آمود بود.